بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ استاد موسوی، چهارشنبه پنجم مهر ماه 1402، جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم عجل وليك الفرج واجعل من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. در ادامه گزارش از 3 سال گذشته فقه اقتصاد، فقه سیاست و فقه فرهنگ، از گزارش فقه سیاست شروع کردیم، رسیدیم به یه گزارش خیلی مختصر از فقه اقتصاد، ادامه دادیم، دوباره تغییر کردیم، رسیدیم به مسئله محوری مسجد و نقش اون توی ساختار قضایی جامعه اسلامی، از اون طرف دیگه نقش محوری امت و به تبع دعوت امر معروف نهی از منکر در ساختار سیاسی و امنیتی جامعه اسلامی، و همینطور همین نقش ها توی حوزه تخصیص های مرتبط با مسئله زکوات و انفال و ما تبع این عناوین. تو مرحله بعد شما وارد بحثی به اسم فقه فرهنگ که میشیم، با در نظر گرفتن این چارچوب واردش میشیم که خب ما از تو فقه سیاست رسیدیم به مسئله به اسم امت و مسئله دعوت، که اینها اساسا متعلق به فقه فرهنگه. یعنی بخوایم دوباره بازخوانی بکنیم، بخش زیادی از عناوینی که شما در انتهای فقه سیاست بهش میرسین عناوینی متعلق به فقه فرهنگ، ولی شما از فقه سیاست بهش رسیدین. توضیح هم دادم چرا از فقه سیاست شروع میکنین، به خاطر اینکه نگاه مألوف در حوزه فقهی به اینها از یک نگاه کاملا سیاسیه، نه یک نگاه فرهنگی. خود این تعبیر فرهنگ و سیاست هم خودش مداقه نیاز داره، چون مثلا این افراز خودش معلوم نیست افراز کاملی باشه، اما ما بالاخره متأثریم به این تقسیم، از این تقسیم بندی سگانه اقتصاد فرهنگ سیاست، به این معنی که چارچوب ذهنی ما رو تا حدی شکل داده، وگرنه توی نگاه اسلامی ما ادبیات اساسیمون اینا نیست. ادبیات امت رو داریم، مسجد رو داریم، ادبیات امر و معروف نهی از منکر رو داریم، دعوت رو داریم. دعوت الزاماً اینجور نیست که فرهنگی باشه، سیاسی هم چه بسا باشه، ولی اگر ما همینطوری وارد این واژگان بشیم معلوم نیستش که بتونیم حجاب این تقسیم بندی افراز سگانه رو به راحتی خرق کنیم و به جوهری معنای مورد نظر شریعت توی هویت چندگانش برسیم. بگذاریم، ما توی بحث فقه سیاست، فقه فرهنگ یه مسئله محوری داشتیم، و اون این که اگر که شما امتسازی تو میخوای بند پدیدهی به اسم فیزیکال به اسم مسجد بکنی، اگر حتی تقسیم بندی های مختلفی که توی حوزه های اقتصادی داری به نحوی حتی توی امورات مربوط به انفال و زکوات رو توی یه ساختاری به اسم مسجد میخوای نهادینه بکنی، آیا مسجد محور اساسیه حدید آوردن ساخت اجتماعی اسلامی هست یا نیست؟ پاسخ اولیه دوستان چیه؟ که این همه حرف زدیم طبیعتاً باید پاسخ چی باشه؟ مثبت باشه. ما پاسخمون منفی بود. ما فقه فرهنگ رو اساساً از این نقطه شروع نکردیم، بلکه بتونم یه گزارش دقیق‌تر بدم، یه مقدار فضای فقهی بحثامونم برای دوستان جا بیفته تو این جلسه، چون سوال اینه که اصلا کلا ما بحث فقهی مگه میکنیم؟ بحثی که تو اینجا کردم هیچ کدوم لبه فقهی شما من سر کلاس نشون ندادم سر این کلاس. ما بحث رو با یک فرع شروع کردیم. دقت کنین، ساختار از تو فروعات در میاد، یعنی استنتاج ساختار رو شما بر اساس نتایج ساختار باید ببینید. شما سوالتون اینه که مسجد مقدمه یا ساختار دیگه؟ اون ساختار دیگه رو باید بیاری و بری سراغ به فرعی برسی که تکلیف تو رو میخواد معلوم کنه. ما فقه فرهنگ رو با این روایت شروع کردیم، مسجد المرأته بیتها. اساسا هم مسئله اون این نبود که نسبت بیت و مسجد رو مشخص کنیم، بعد کلا رفتن تو خانوما. اصلا کلا خانوما براشون دین دیگه. الان تو مساجد جهان اسلام بریم، مسجد اهل سنت تو کشورهای مختلف، اساسا قسمتی به اسم قسمت خانوم ها ندارن. خانوم ها قرار برن تو خونهشون نماز بخونن، برای چی بیان تو مسجد؟ اصلا روایات دیگر هم شروع کردیم به خوندن که میگه اصلا خانوم اصلا خونه برای چی بیاد بیرون؟ خونه باید باشه. و فراوون دیگه رفتیم سراغ روابط. اصلا کلن ما روایاتمون در مورد زن چی میگه؟ زن باید بیاد بیرون، نباید بیاد بیرون. این روایت رو خوندیم، برای روایت معارضش آوردیم که میگه نه اتفاقا زن باید بیاد بیرون، یعنی باید به این معنی که میتونه بیاد بیرون. اساسا شما میگین هیچ حساسیت وجود نداره در مورد این قصه توی دست از روایت. آیا زن میتونه توی این مراسمات مذهبی و معنوی شرکت کنه؟ تو مسجد، تو نماز جماعت، تو نماز جمعه، احکام اینا مورد بررسی قرار میدیم. توی این موازنه این که زن نباید از خونه بیاد بیرون توی بررسی‌های فقهی رد شد توی گزینه‌های مختلف، توی دلالت‌های استظهاری از تو خودمون. ولی شما به یه نتیجه دیگه میرسید وقتی به این روایت نگاه میکنید. این روایت داره یک جایگاهی رو برای مسجد تصویر میکنه که میگه این جایگاهی که مسجد داره تو زیست به تعبیری مردانه که ساخت اجتماعی رو میخوای روش بند بکنی، تو ساخت زنانه این جایگاهو چی داره؟
خودمه
بیت داره. این یه فهم دیگه است از روایت. اصلا کلا قبل شما مسجد المرأة بیتها رو چجوری میفهمیدین تو نگاه حداقلی فردی؟ زن بره تو خونه برای چی بیاد مسجد؟ مثلا زن نباید بیاد مسجد. این نگاه حداقلی. نگاه ساختاری چه جواب به شما میده از این روایت؟ ببین مسجد چه کار کردی داره؟ اون کار کرده برای یک زن میاد توی بیت. این به این معنی نیست زن نره مسجد. تو مسجد جایی برای زن نیست. زن بیرون از خونه نره. کما اینکه شما به عنوان یه مرد همه وجودتون که توی مسجد نیست که، فراوون جای دیگه میرین، تو خونه هم میرین. روایت یک روایت کار کردیه متناسب با اینم شما ساختار اجتماعی باید درست بکنید. بعد بحث ما رو کشیده شد به یه مسئله دیگه.
قضا چه
منم توی تامین های مالی توضیح دارن. خب دیگه این سوال دیگه، شما دارین میرین توی بحثی که یه سال بحث شده. واقعیت قصه اینه که الان من می‌خواستم یه مقدار نزدیک میشم به سوال شما ولی کامل نه. خب سوال من یه مقدار عمیق‌ترش می‌کنم. نهاد هسته اصلی مقاومت فرهنگی شما و هسته اصلی از مقاومت بیاین بالاتر، تعالی فرهنگی شما امت یا خانواده است؟ این سوال مهمیه. شما میخوای بر اساس خانواده ساخت اجتماعی نهایی خودت رو پیش ببرین یا بر اساس امت؟ یعنی جامعه مؤمنین محور زیست اجتماعی باشن یا جامعه زیست خانوادگی رو محور میخوای قرار بدین؟ خیلی فرق میکنه، راه برد شما خیلی متفاوت خواهد شد. مثلا وقتی که میخوای وارد ساخت اجتماعی بشی خیلی راحت میگی که خب بچه‌ها رو کجا باید تربیت کنه؟ نهاد آموزش و پرورش، یا دانشگاه، یا حوزه علمیه، یا مسجد. تو نگاه بعدی قبلی چی میگی؟ میگی نه آقا، محل تربیت کجاست؟ خانواده است. بعدش اینا میشه نهادهای کمک. خب از تربیت بگذاریم، کجا قراره که فرهنگ عمومی رو بسازه؟ کجا قراره تکافل اجتماعی بکنه؟ کجا قراره حمایت اجتماعی بکنه؟ یعنی تکیه‌گاه تو توی تحولات فرهنگی کجاست؟ رو کدوم نهاد میخوای حساب باز بکنی به عنوان نهاد اساسی و تکیه‌گاه نهایی خودت؟ خیلی فرق میکنه راه برده شما. اصلا ساخت اجتماعی تو به گونه کاملا متفاوت خواهید ساخت اگر که هسته مقاومت اصلی و هسته تعالی اصلی هر دو رو باید به کار ببرید، خانواده باشه یا خانواده نباشه. شما همین الان به وضعیت مثلا پوشش و حجاب و بیبندوباری موجود تو جامعه دقت کنید، یا آموزش پرورش کارشو نکرده، صدا سیما کارشو نکرده، ولی شما بریم با خود این نوجوانا و جوانا صحبت بکنیم، میبینید آقا ته قصه کیه؟ پدر مادرشه. نگاه نکنید دهه 80 دیه، مشکل از کجا شروع میشه؟ اون پدر مادر دهه 60 بین. بعد ببینید چه بلایی سر اون اومده، اون مهمتره که این داره اینجوری رفتار میکنه. اگر مسئله رو تو خانواده به این معنی نیستش که مسئله رو توی خانواده کاملا میتونی حل کنی، ولی اینو بدون که نقطه اصلی که مسئله از اونجا آغاز میشه و از به اونجا ختم میشه خانواده است، اینو باید جدی بگیری و از اینجا به بعد نقش مهم زن جدی میشه. که آیا نقش زن جدی تره توی ساحت تحولات اجتماعی و فرهنگی یا نقش مرد؟ اگر بیت محور قرار بگیره که تو نگاه اسلامی ما خیلی جدیه و طبق اون استنباطی که ما کردیم جاش از مسجد هم چیه؟ بالاتره. البته مناقشه خیلی زیاد بود، مناقشه خیلی زیاد بود، بالاتره رو هم ما تو روایات باید تکلیفش رو معلوم کنیم. بالاتره به این معنی که تو همه جا به همه کارکردها. به عنوان اگر شما کارکرد فرنگی رو کارکرد اصلی میدونید، اون کارکرده که آخر شما باید بهش تکیه کنید توی بیته. اگه قرار اهل بیتی داشته باشید، اینه که اهل بیته که میتونه یه مشکل رو حل بکنه. لذا خیلی راحت‌تر شما میفهمید چرا توی این ساختار اسلامی اینقدر بیت و اهل بیت خود پیامبر جدیه. چون اصلا جوری دیگه ممکن نیست. فرهنگ داره اونجا ساخته میشه از سلول اولیه خودش. اما آیا نقش مسجد میخوایم نایده بگیم؟ نه، نقش مسجد میاد تو لایه مثل صورت بعد از صورت، لبس بعد از لبس. اگر اون نباشه اصلا این بعدیه نمیتونه کار کرده. خود مسجد و خانواده ها دوباره میسازن، یه عده خانواده تو بیتن، این بیوت اطراف مسجدن، بعد نسبت مسجد با این خونه ها رو باید معلوم بکنیم که چی جوری میشه. یا یعنی یه مقدار دیگه نزدیک میشیم به بحثی که امروز باید دیگه بگیم، اواخر بحث فقه فرهنگ. ما رسیدیم حتی به یه مسئله دیگه. سوال اینه، آیا پیامبر اکرم کنار همه اون حرفایی که تو فقه اقتصاد زدیم که نظام اربابیتی و نظام فئودالیته به معنی زمین مالداری و زمینداری که دوباره توی همین چارچوب اینو به هم خواست بزنه و زد با احکامی که در مورد انفال حاکم کرد، اینو مراجعه باید بکنیم به فقه اقتصاد. و اگر اون اقتدار مرکزی نظامی رو با یک ساخت امت محور دعوی با زاویه دید امر معروف نهی از منکر عمومی شکست، که همه کسی جرأت میکنه، طرف میاد جلو پیغمبر اکرم میگه نه تو یعنی چه اشتباهی کردی، و پیغمبر اکرم به عنوان نه فقط حاکم از بزرگ اون جامعه، به عنوان یه رهبر معنوی پشت بالا بزنه بگه خب بزن، من اشتباهی به شما زدم، امیرالمومنین دقیقا همین تعامل بکنه. شما در مورد پیغمبر دارین، در مورد امیرالمومنین دارین، فراوان دارین این مواردو که واقعا جرأت میکرد، میومد انتقاد میکرد. چرا؟ چون ادبیات امر معروف نهی از منکر حاکمه. البته به آدمی که بخواد پرخاش بکنه، حرف زشت بزنه، توهین بکنه، نه به این رو نمیدیم توهین بکنه، ولی نقد داره میکنه، نقد منصفانه ای هم داره میشه، حالا اشتباه داره میکنه، اشکال نداره. اصلا این ساختش، اصلا اون اقتداری که شما تصویر دارید اینجا مبدأش اساسا همچی چیزی نیست، یک جنس اقتدار دیگه اینجا داره حاکم میشه و شکل میگیره. خب اینو چجوری داره، رو چی داره بنا میکنه اینو پیامبر اکرم؟ سوال اینه، اینو پیامبر اکرم این چارچوب به هم زد. خب سوال، همه این چارچوب توی حجاز مبتنی بر چیه؟ چه ساختاریه؟ بگیم ساختار اساسی حاکم توی حجاز چه ساختاریه؟ ساختار قبیله‌ای دیگه، درسته؟ ساختار قبیله‌ایه، وگرنه شما ارباب رعیتی میاد توی ایران به معنای عراق ارباب رعیتی میشه یا روم. اینجا ساختار قبیله‌ایه. آیا پیامبر اکرم به دنبال نابود کردن ساختار قبیله‌ای بود؟ آیا احکام شرعی ما به دنبال نابود کردن ساختار قبیله‌ایه؟ جواب بدیم. کسی که فقه خونده باشه، آقا کسی که مثلا سخنرانیای اول انقلاب خونده احتمالاً اعظم حرفا میزنه، فقه اگه خونده باشی چی میگی؟ اصلا من نگاه میکنم میبینم که بخش جدی از احکام انگار داره از این ساختار کار میکشه و اصلا کلا روی این بنا شده. یعنی این نباشه، این هویت قبیله‌ای و این قوم‌گرایی نباشه، این احکام و بخش خوبیشو نمیتونی عمل کنی. حالا دو جور ممکنه این احکام رو تحلیل بکنن. یه عده ممکنه بگن اساسا این احکام مربوط به دوره گذاره. شما احکام شرعی زیاد دارید دیگه، از احکامی که مربوط به مسئله قتل غیر عمد میشه و قطعی تا نه اصلا کلا نوع تقسیمات و نوع مناسبات توی جنگ ها و سیره نبی اکرم توی جنگ ها و سیره نبی اکرم توی مناسبات با رهبران قبائل و یعنی تو هم سیاست هم تو اقتصاد هر دو شما دارید این مناسباتو و واقعا تکیه کرده پیامبر اکرم، نه فقط بر خانواده، حتی بر قوم، نه فقط بر قوم بر عشیره، نه فقط بر عشیره بر قبیله. اما ما به شدت تو دنیای مدرن اینو نفی کردیم، گفتیم این نگاه قبیله‌ای کذایق. آها شما همین الان داری سود میبری از همین نگاه قبیله‌ای و رقابت قبیله‌ای توی خیلی از کشورهای اسلامی. هر قومی افتخار میکنه دیگه، فلان قبیله میگه ما این کارو کردیم، اون یکی دیگه میگه ما این کارو کردیم. این افتخار پیامبر اکرم میداد، ولی توی هر قبیله‌ای مؤمنینشون رو میآورد بالا، رقابت ایمانی پدید میآورد، نه رقابت فخر فروشی های تکاثر محور. یعنی شما جوهره اصلی که میخوای بیاری بالا ایمانه، اما از ظرفیت ارتباط گرمی که توی یک قوم پدید میاد و اون حمایت های اجتماعی که توی قوم پدید میاد استفاده میکنی. ما تو بحث حق خانواده عرض کردیم ضمانت این که طلاق شکل نگیره چیه دوستان؟ طلاق الان زیاد شده دیگه، چی ضامنه؟ میگین همه اگه میگن مهریه، مهریه که خودتون میدونه اصلا ضامنه؟ پدر زنه رو در میاره، مهریه هم نمیده، اصلا ضمانتی نداره، هیچ ضمانتی نداره. خب چیکار کنیم؟ میگه آشنایی. تو دنیای امروز ما یه آشنایی ممکنه، اصلا یکی از دلایلی که ازدواج شکل نمیگیره همینه. بعد نکته اصلی همینه، وقتی که آشنایی زیر ساخت ارتباطی توی یک ساختار کاملا قومی و قبیله‌ایه، خود این خودش رو حمایت میکنه، یعنی خود اونا هم مانع میشن که این ارتباط از بین بره. نمیخوام بگم این بهترین ساختار ممکنه، من میخوام بگم این ارزش داوری که ما الان تو ذهنمون حاکم شده در مورد نظام قبیله‌ای که خیلی چیز افتضاحیه، نه معلوم نیست نظام قبیله‌ای نسبت به این نظام مدرن فردمحور اندیویجوال خیلی بدتر و ساقط تر باشه، نه مزیت های زیادی داره که این نظام فرهنگی فرد محور نداره. بنابراین این ارزش داوری که ما الان داریم ضد خانواده، ضد قوم، ضد قبیله و ضد عشیره و ضد قبیله هست، این یک ارزش داوریه برخواسته از نظام ارزشی لیبرال سرمایه‌داریه که اندیویدوالیسم و به عنوان فردگرایی ابزار برای حاکمیت خودش میدونه. اینو بذاریم کنار، شاید تحلیل‌های اسلامی شما تحت تاثیر این واقع بشه که شده، که شده. یعنی یه در تحلیلگران اندیشمند انقلابی ما متأثر شدن و لذا نقد کردن، نفی کردن. شما تمایل به اینه که آدم‌ها رو جدا جدا کنی، بگی آقا ما اصلا چیکار به خانواده، خانواده مبدا، خانواده عشیره قبیله و اینا همه مبدا تعلقات طاغوتی ان، ما بیام یک مبنا توی مسجد همه رو بر محور ایمان سازماندهی کنیم. این تصویر سازماندهی ذهنی ماست. آدمیزاد تو خانواده متولد میشه، اولین نهاد شکل گرفته در محیط اجتماعی چیه؟ خانواده. اصلا کلا شما فرد منفرد ندارین، هر کی که متولد میشه یه بابایی داره، ننه‌ای داره، خواهری داره، یه برادری داره، همین دیگه. این میشه خانواده، این میشه محیط اجتماعی، این میشه زیست. جامعه همینطوری شکل میگیره دیگه، طبق همون تحلیل‌های ابتدایی در مورد شکل‌گیری جامعه میکنه. دقت کنید، ما اون صورت نهایی رو چی میزنه؟ مسجد میاد میزنه و بعد امت میزنه. اما هسته اصلی که میاد اینو پدید میاره خانواده است. این تحلیل های ما رو بعدن توی فقه فرهنگ سامان متفاوتی خواهد داد.
صورت نهایی منظورتون چیه؟
یا کنید جامعه یه چهره اولیه داره که شما الان مثلا چهره ایران رو بخواید در نظر بگیری، اولین چیزی که میبینی مثلا چرا طرف بلند میشه میره به دبی و نمیدونم دوحه و استانبول و دیگه حتی حالا آنتالیا خیلی از این جهت جذاب نیست مثلا. خب این چطور شهر یا عجب چیز ساختمونایی چه اولین چیزی که شما میبینی چیه؟ ظواهره، ظواهر ساختمونی. یکم میری جلوتر ساختاره اقتصادی رو میبینی، یکم عمیق‌تر میشه ساختاره سیاسی رو میبینی، جلوتر که میری روابط نهادی رو میبینی. نیا کنید اینا صورت رو صورته. اون چیزی که حافظ تقریبا اون صورت جوهره اصلی تو که هویت معنایی بیشتری داره، اون صورت عمیقیه که توی باطن وجود داره. این معنی که از صورت دارم میکنم یه مقدار فاصله داره از معنی که توی فلسفه میکنیم از صورت ها. به این معنی که این لبس و بعد لبس رو داریم به استخدام یک ادبیات اجتماعی در میاریم. البته یه در جامعه شناسا مثلا از این حرفا میزنن توی جامعه شناسای آلمانی در مورد صورت و معنا و رابطه صورت و معنا. در نهایت اون صورتی که شما دارید میبینید رو عمیق‌تر بشین، صورت بعدی رو میبینید. سخته، هر چقدر صورت جلوتر و جلوتر میاد سختتر و سختتر میشه، هر چقدر عقب‌تر میره هویت نهادی‌تری پیدا میکنه. لذا خانواده شاید رو نباشه، پشت صحنه باشه، اما اینو بدون که ته تهش این خانواده ها هم که دارن ساخت فرهنگی یک محیط هاشده درست میکنن. اگر شما اساسا نباید بگی زن، باید بگی مادر، نباید بگی زن، باید بگی دختر، نباید بگی مرد، باید بگی پدر. بدون نقش خانوادگی خطاب کردن یک انسان مساوی ندیدن مهمترین نقطه زیست اجتماعیشه. یعنی منفرد دیدن این آدم، خود این اصلا مبدأ یه تحلیل غلطه. ولی بعد از این بیاین سراغ پدیده مورد مناقشه خودمون، یعنی مسجد. ما یه مسجد رو داریم به عنوان یک ساخت، یک صورت، یک پدیده کاملا فیزیکال. یه پدیده معنایی داریم به اسم امت که همه چی رو بند این کردیم. یعنی اگه امت به معنی اخص و معنی عام کلمه، اخص میشد امت خاصی که ولتکن میگفت، عام میشد همون هویت گسترده مؤمنین به دین اسلام که یه ارتباطات اجتماعی خاصی دارن. اینه که اساسا باهاش شما میتونی دعوت بکنی، امر و معروف بکنی و نهی از منکر بکنی و به ها تقام الفرائض و الی آخر. یعنی از اینجا تازه بقیه ساخت اجتماعی شکل میگیره. این دوتا با هم دیگه چه نسبتی پیدا میکنن؟ یعنی شما
یه مسجد
امت، یه امت داری، یه مسجد داری، یه خانواده هم داشتی، درسته؟ در مورد این رسمت ما یه سری بحث روایت رو مورد بحث قرار دادیم که اینجا خانواده میشد بیت به تعبیر ما به ازای اینش. این دقیق تر بخوام این نمودار رو بکشیم میشه امت، مسجد، خانواده، بیت. شما وقتی میخوای رابطه خانواده و امت رو بسنجی، بعد رابطه بیت و مسجد رو بسنجی، ببینی این چجوریه رابطهش با هم دیگه، چون بعد صورت هم داشته باشه دیگه. این رابطه یک مقدار هویت معنایی داره، این هویت سوری داره. خب یه سری احکام شما دارید. همسایه مسجد نمازش تو خونش قبول یا قبول نیست؟ آها، اصلا کلا واجبه بری تو مسجد نماز بخونی یا واجب نیست؟ روایت چی میگه؟ آها، روایت چی میگه؟ خوندین روایت رو؟ چی میگه؟ راحت هم میگه واجبه. حتی روایت میگه طرف رفتن دیدن این نمیاد مسجد نماز بخونه، رفتن چیکار کردن؟ خونش خراب کردن، نمیومد مسجد، خونش هم خراب میکردن. اصلا کلا برو از حتی اینقدر سخت میگرفتن، طرف میگفتن دیگه اگه این طرف مسجد نمیاد روابط اجتماعیتون رو باید چیکار کنیم؟ قطع میکنیم. اصلا روایت داریم طرف یه کاری کردن با اینو، اینا اصلا کلا از این منطقه رفتن، از اون منطقه که دوروبری های مسجد بودن. بعد شما میگه خب پس دیگه یه مسجد داریم، یه سری دعایی، یه کم که میدیم اونورتر دیگه مسجدی وجود نداره. بعد شما شعاها رو بررسی بکنیم، ما شعاها رو بررسی کردیم توی اون روایت، تا چند تا خونه؟ تا 40 تا خونه. بعد در مورد مسجد هم باید دوباره روایت داریم دیگه که هر چند تو چه فواصلی مسجد ساخته بشه. شما می‌بینید حجم مساجد همین الان توی همینجا، همین قومی که داریم زندگی می‌کنیم که به اون صورتی نیستش که صورت جامعه نهایی اسلامی باشه، فواصل مسجد از 40 تا خونه کمتره. شعاها در نظر بگیرید، یه دایره 40 تا خونه، یعنی الان از همینجا تا سر گلستان چند تا خونه است؟ حدس بزنید.
تراکم
آها؟ نه تراکم اصلا نه، تعداد شما در نظر بگیرید. خب؟ نه تا سر طول دارن شعاها رو من میگم. بعید میدونم که آره مؤسسه اون ور خیابون حساب کنه. بعید میدونم از 25 تا 25 6 تا بشه. خیلی بعید میدونم به این حد برسه. خب 40 تا که بخواد بگیری به رودخونه هم رد میکنه. بعد تو همین شعاها شما این چقدر مسجد ما داریم؟ یعنی نیاز نداری عملا. به چرا میگه 40 تا؟ چون بعد راه بری دیگه، واقعا این مسیر رو باید طی بکنی. میگه آ 40 تا خونه رو باید طی بکنی تا برسی به مسجد، باید طی کنی. خب این احکام وجوب شما چه کار می‌خواد بکنی؟ بله بله، ادبیات کاملا صریح تو وجود فقه میگم حتی ضمانت گذاشته برای عدم رعایتش. میگه اگه نیومد برین خونه چیکار کنیم؟ به حاکم میگه ها، به خونه خراب کنیم.
الان فقها
آره وایستیم روایت معارض آوردیم. روایت معارض چی میگه؟ کلا بحث ما از همینجا شروع میشه. اولا نکته ای که من میخوام این جلسه واضح تر بکنم براتون اینه که سوال متفاوت ادله متفاوتی رو براتون جذاب میکنه. یعنی شما تا به حال مسجد المعرفة بیت الله متفاوت کن دیگه، تو خود بنده کافی مشکل داریم دیگه. الان توی دنیای کنونی که خانما اینقدر یه وارد جامعه شدن، انقلاب اسلامی هم خانم‌ها رو وارد محیط اجتماعی کرد، اصلا مسجد المرأة بیت الله دیگه یه روایتیه که معلومه که دیگه روایت ساختگی قبولش نباید بکنی. میگه بابا اصلا ساختگی نیست. بعد خب میگه روایت، بعد میگه یه سری روایت هم اینو تایید میکنن، همون نگاه تند هم تایید میکنن. بعد این میره تو پستوی ذهنمون، بررسیش هم نمی‌کنی. بعد از اون ور دیگه هم روایت داریم بله، ولی چون رفتی تو این فضا میگی واقعیتش ما تو جمهوری اسلامی خیلی دیگه کنار اومدیم با کافیه که مثلا دو بار سه بار یه اتفاقات منفی بیفته مثل مهدی نصیری براتون، بعد برگردیم بعد اون کتاب کذایی رو می‌نویسیم، بعدش هم دیگه کلا میفتیم تو همین وادی که این بابا افتاده. یعنی کار فقهی نکنه رفقا، لا تر الجاهر الا مفرطن او مفرطن. به همین بحثه مسجد هم می‌رسیم، روایت مسجد رو می‌بینیم مثلا این ضمانت داره، ولی اون ورش هم بعد ببینیم. کار فقهی یعنی هم اون ور نگاه می‌کنید می‌بینید که نه، می‌بینید تو دوره ائمه خصوصا ائمه متأخرین، دوره امیرالمومنین اینا رو که جلوتر می‌بینید که خیلی اصراری به این که بریم مسجد نماز بخونیم نیست. ای کنده این روایات داره. البته نه این دعوی که ما الان داریم، ما دعویمون تاثیر مدرنیته، تاثیر ائمه متأخرین نیست، ولی یه می‌بینی یه نرمه سهلگیری پدید اومده. یعنی شما تو دوره متأخر می‌بینی اون اقتداری که وجود داشتی که وجود نداره توی اون دوره پیامبر اکرم، تو دوره امیرالمومنین یا همچی کاری میکنیم. و روایت رو بررسی کردیم، گفتیم که احتمال بعد بریم دنبال سرمنشه قصه بگردیم، چون یا این درسته یا اون درسته. رسیدیم به روایات مربوط به نماز خوندن پشت سر امام سنی. ته قصه اینه، مسجد مرکز سازماندهی فرهنگیه و بگین سیاسی دیگه. شما کافیه که کل مؤمنین شیعت هم سوق بده به سمت همین ائمه طاغوت، تمام دیگه، اونا هم سازماندهی میکنن. مسجد شیعه هم که اجازه نمیدن آبندازی امام عدل و این حرفا. یا با اینا قاطی بشی، اینا نباید قاطی بشی، میخوای قاطی بشی یا نمیخوای قاطی بشی. دوباره میری سراغ روایت، میبینی خود روایت هم تو این قصه چی هست؟ با دوباره نه معارض هست. یه سری روایت میگه قاطی بشین، یه سری روایت هم میگه، یه سری روایت میگه آقا نماز بخونی پشت سر اینا مثل نماز خوندن پشت سر پیغمبر اکرم. یه سری روایت میگه پشت سر ائمه ضلال بخواد اون نمازت که باطله بماند، تعاون علی اسمم کردی. ای بابا من میگم اینو ول کنیم، حل کردن این تعارض خودش یه بحث دیگه است که اینو حلش کردیم البته، ولی نصف قصه دیگه حل کردن یه تعارض دیگه. ما چرا سراغ این روایت اومدیم؟ می‌خواستیم ببینیم دلیل کم رنگ شدن حساسیت روی جماعت و به تبع جمعه چیه؟ ائمه تأکید می‌کنن تو همین جمعه و جماعت اینا شرکت بکنین. دارید دیگه روایت سری حفظ هم هستین دیگه، برین تو نماز جمعهشون شرکت کنین، تو جماعتشون شرکت کنین، نماز میتشون رو بخونین، زیارتشون برید، درسته؟ ولی از اون ور دیگه میگه حواستون باشه این منجر به تقویت این زلمه نشه. ولی همین حواستون باشه یه مقداری چند نفضا رو داره باز میکنه برای اینکه اون حکم اولیه‌ای که وجوب نماز خوندن بود تو مسجد، الان بریم بین اهل سنت سنی ها نماز تو خونه میخونن یا تو مسجد؟ واقعا ملتزمن سلفی ها و الحمدلله بعد از این حاکمیت دوره سلفیت واقعا این التزام جدی شده بین یه عده‌ای که حداقل ملتزمن. موقع از اون میشه میبینی واقعا مسجد نماز جماعت، نماز جمعه که دیگه نگو، نماز جمعه همیشه توی اکثر مسجدی که حتی تو کشوری که خیلی پایبندی دینی بالا نیست، نماز جمعه میبینید مسجد که پر میشه اونم میان تو خیابان. اکثر مساجد تو همه مساجد هم تقریبا نماز جمعه خونده میشه اونجا، الا مسجد خیلی کوچیک که مثلا تو نزدیک به اون مثلا 400-500 متر مثلا یه مسجد بزرگه مثلا میگن جامعه تو هر منطقه این. چرا تو فرهنگ ما نیست کم رنگ به تعبیری؟ دلیل عمدش معلومه، این اتفاقی که تو این دوره متأخر افتاده. چرا؟ چون نماز جمعه محل سازماندهی سیاسی هم بوده دیگه. شما از این من می‌خواستین تا این تکلیفشو معلوم بکنین، این طعم اومده توی زیست اجتماعی شما، وگرنه مسجد همچنان شما تو خونه اگرسی یه نسبتی داری با مسجد، و چون یه نسبتی داری این بیت شما نسبت داره با مسجد، یعنی باید توی هر 40 تا خونه یک دونه 40 تا 40 تا تو شعاع 40 تا خونه حتما یه دونه مسجد باشه که بیشتر بوده. معنی روایت بعد میایم سراغ روایت مسجد، مسجد بعد اصلا چه شکلی باشه. چون میگه بابا شما میخوای این همه مسجد درست بکنی، پولش کجا، امکاناتش کجا، درسته یا نه؟ خودی روایت خیلی روایت جالبی داره، میگه تو این مسیر از مدینه تا مکه طرف میومد چند تا سنگ میذاشت دور هم دیگه، میگفت اینجا مسجد مثلا و احکام مسجد هم برش بار میشد، بعد توصیه هم میشد که آقا چی کاری هم بکنی اگه اصلا میتونید تا جای ممکن، اگه شده طرف یه جایی رو درست کنه چند تا سنگ هم بذاره رو هم دیگه این مسجد بشه، یا باشه یه عده دیگه میان یه سری سنگای دیگه میذارن، یه عده دیگه میان یه چیزای دیگه روش میذارن، آرمارو مسجد میاد بالا. نگران نباشید، شما قدم اولو بردارین و چقدرم توصیه شده به حرمت نگه داشتن به همین مساجد. الان شما تو بعضی از مناطق جهان اسلام میرین میبینین مثلا یه مسجد بزرگ، الان فرض کنین همین مسجد سر این کوچه، بعد یه کوچه این پشت یه داره مسجد کوچیک بنزه 10 نفر توش نماز بخونن، یه مسجد کوچیکم اینجا درست کردن. بابا تو خونهش نماز میخونه دیگه، دیگه چرا؟ نه مسجد باید بیای بیرون. چرا؟ چرا باید بیای بیرون؟ خودتون جواب بدید. آره؟ نمر روی حساس روی شکلی امت، این تو خونهش باشه امت چه؟ میخوای امت رو بر مبنای نماز خوندن شکل بدی، محور جمع شدن جامعت میخوای نماز باشه، نماز محور جمع شدن جامعت باشه. خب تو مسجد کار دیگه هم میشه که ما کلوپ ورزشی را میندازیم، نمیدونم برنامه مختلف. روایت چی میگه؟ روایت چی میگه بگیم دوستان؟ دیدین روایت ها در مورد مسیحیان؟ بچه ها رو ببریم مسیح داری نبریم؟ این خود این سوال الان که تو فرهنگ عمومی چیه؟
مهد مسیح.
مثلا بچه ها که باید ببریم، هم باید ببریم مهد، هم باید برایشون درست کنیم. روایت چی میگه؟ میگه دو دسته رو نبریم مسیح. کیا؟ سبیان و دیمونا. سبیان ها، سبیان، سبیان کیان؟ آه؟ تقریبا میرسه به سن مثلا 9 تا 10 سالگی شما سبی بهش میگی، طفل سبیه، از طفل میاد به سبی میرسه، از سبی یه مقدار میاد بالاتر دیگه. آره اونجا داریم روایت میگه که به 9 سالگی یا 8 سالگی که رسید پسر بچه ها دیگه، طبعا در اون دختره که مسجد المرأته بیتا میگن بچه هاتونو، پسر بچه هاتونو با خودتون 8-9 ساله که شدن، میگه اگه آوردی مسجد، یه جمله جالب میگه، میگه نرن صف عقب وایستن، بیان کجا وایستن؟ بین پدر مادر وایستن، ببخشید بین پدر وایستن، بین خودتون چرا؟ بعد میگه قشنگ روایت میگه آقا از این سن ملازم خودت کن، چیکارش کن؟ کنار خودت نگرش دار، با خود مسجد هم چه بسا ببریش. ولی نکته اصلی اینه، خیلی توصیه نشده. چرا؟ با بچه اصلش سر میره، میخواد بره بازیش بکنه. اصلا کلا روایت میگه بچه تو این سن میخواد چیکار بکنه؟ بازی بکنه. میاری تو مسجد، اصلا میمونه که چیکار بکنه؟ بعد بره تو مسجد بازی بکنه دیگه. میگه نه بذار بیاد اینجا ببینین، یه تأکیدی ذکر خدا به گوشش بخوره، با مسجد رفت و آمد بکنه. بحث این نیست که مسجد نیاریم، بحث در اینه که یه سری تأکیدای میاد تو فرهنگ منبر ما و تلقی های فرهنگی ما، تو متن دینی میری میبینی توصیه اصلا این مدلی نیست. یعنی مسجد رو مثلا از اون ور دیگه، خب ما گروه سرود میخوام بزنیم، گروه تئاتر میخوام بزنیم، خیلی کار دیگه میخوام بکنیم، اینا رو بیاریم تو مسجد نیاریم. خب اینم من به نظرم باید برگردیم ببینیم تو اون دوره آیا شرایطی بوده که شبیه شرایط ما باشه یا نه، چون تلقیایی که الان این گزاره، این گزاره راحت از روش عبور میکنه که الان که شرایط عوض شدن. من که یه گزاره داشتم همیشه رفقای ما فقه خوندن حفظن، چیه؟ آدمیزاد عوض نمیشه. شما بگردید تو تاریخ یه چیزای مشابه همین چیزایی که الان ما داریم پیدا میکنیم و بعد ببینید تو اون موقعیت، مثلا اگه یه عده میخواستن با بچه‌ها بازی بکنن، اصحاب مثلا با بچه‌ها میخواستن بازی بکنن، اینا کجا میبرن؟ میبرن تو مسجد بازی میکردن، یا میبردنشون بیرون بازی میکردن، یا مردنشون بیاد. آها بیرون یعنی چی؟ یعنی ببریش تو جنگلی، تو جایی، تو مدرسه، این جا داره دیگه. آره حالا یه مسجد هم میبریشون به عنوان تفریح، میاری یه روز مسجد هم بیان مثلا بچرخن تو مسجد. نکته اصلی اینه که از کی باید بچه رو بیاری تو محیط عبادت، و اساسا این محیط رو چجوری میخوای حرمت های ویژه برش در نظر بگیری؟ مثلا داریم روایت که شعر نخونی تو مسجد، دیدین دیگه روایتش احتمالاً مسجد که من جای شعر خوندن نیست، مسجد حرمت داره، باید چیکار کنیم؟ قرآن فقط باید بخونیم. خب مسجد جای قرآن خوندنه. ببینید این گزاره‌ها رو با گزاره‌های حدی نمی‌خوام معنا بکنیم ها، راهبردی اگه نگاه بکنید نمیشه که آقا هر گونه شعر خواندن در مسجد چی است؟ حرامه. نه، شما خود سیاست گذاری کنی. تو سیاست گذاری میگه آقا من مسجد رو می‌خوام براش حرمتی چی درست بکنم؟
عبادی.
رنگ سیاسی هم داره، خطابه هم اونجا میری، ولی خطابه سیاسی هم اونجا چیه؟ به شدت معنوی. اگه حرفای سیاسی داره تبدیل میشه به بحثای جنگ و جدلهای سیاسی کذایی، حق نداری ادامه بدی، ببرش بیرون از مسجد. هر جا که حس کردی تو ذکری قشنگ، حس ذکر قشنگ بود توی اون، نگرش دار. چرا؟ چون حرمت مسجد از بین میبره. یه مسئله جدیه دیگه، شما میخوای یه جایی رو صاحب یه حرمتی بکنی. خب از اینا حرفای آخرمون نیست، میریم جلوتر. هنوز من دارم فقط نزدیک میشم به سرفصلی که قراره از امسال پیش ببریم. این مسجدی که اینقدر میخوایم بار روش سوار بکنیم که گفتیم بچه ها محل تربیتشون کجاست؟ طبق این حرفه که داریم میزنیم
خونه یا بیرون مسجد؟
آره دیگه اون دفعه تو خونه است، بچه‌ها تو خونه یا بره بیرون بازیشو بکنه. شما حالا برای بازی کردن و بچه‌ها بره بریم بخوزن. امیرالمومنین با بچه‌ها بازی می‌کرد دیگه. ولی واقعاً بچه نمیومد تو مسجد. تنها بچه‌هایی که ما روایت داریم میومدن تو مسجد کیان؟ چرا اصلا نمیومدن تو مسجد علیه السلام؟ چون تنها خونه‌ای بود که درش به مسجد، در همه خونه‌ها رو به مسجد بسته بودن. بچه‌ها قرار نیست بیان. اینو اصلا اینجا حیات این خونه، اینجا حیات خونه شون هستن، جز خونه شونه، حکایت شون هم متفاوته. قشنگ این تمایز و پیامبر تو چش همه کرد، خود خدا کرد، اصلا پیغمبر نبودش که اینا فرق میکنن. وقتی هم که میامد کل روایتی هم که داریم چیه؟ تنها و تنها مربوط به آقا امام حسن، آقا امام حسن علیه السلام. بقیه خیلی روایت نداریم. داریم امیرالمومنین رفت تو کوچه با یه عده بچه‌ها شروع کرد که بازی کردن و نمیدونم همه منتظرن حضرت بیاد نماز بخونه، این حضرت شده گوسفند این بچه ها که یکی اومد و حضرت خرید و بعد ماجرا رو شنیدین دیگه. ولی نداریم اینا اومد بچه ها بودن تو مسجد. برین روایت رو ببینیم، فقط ما تو این مورد داریم. اگه داشتین بیارید. و اونم به خاطر یه داستان کاملا ویژه است، یعنی یک جایگاه متفاوتی رو خداوند متعال داده به یه عده خاصی و خواسته اصلا به اینو نشون بده که آقا اینا استثنان، اینجا تقدس داره، ولی تقدس این بیت بیشتر از تقدس این بیته. این خونه خداست، اون خونه اهل بیت پیامبره. میگه خب خونه خدا حرمتش بیشتر یا خونه اهل بیت پیامبر؟ میگه اصلا خونه خدا هم اهل حرمتش بچینه حضور اینه فی بیوتن عدن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه، که این فی بیوتن اون هم از جهت بیتش هم از جهت رفع ذکرش میخوره به کیا؟ میخوره به همینا. بریم سراغ خود ساخت مسجد. بعدا بحث مسجد مطرح شد، آقا مسجد چجوری باید بسازیم؟ احکام ساخت مسجد خوندین دیگه، اینا رو طول عمر خوندین همتون. این مسجدی که ما داریم میسازیم اینا مشروع یا مشروع نیست؟ مثلا این گنبد و گلدسته و اینا، مسجد گنبد داشته باشه نقش و نگار خوبه رو مسجد؟ آه طلاکاری کردن چی؟ تو مسجد و تو مشاهد مشرفه آره حرامه. نقش و نگار همین دوست، مزنه از دیبا نمید بیاد بالاتر دیگه. چی؟ مسجد قرار نیستش که خیلی مزخرف باشه، قرار نیستم به خیلی به ظاهرش برسیم، نه که کثیف باشه مندرس باشه. و دقت کنیم رفقا، همه عبادت کده های دنیا شما ببینید، از ایران باستان تا روم باستان تا میترا پرستا تا بودائیات تا هندوها، همه هویت و توجه مؤمنانه دینیشون رو میارن توی چی خرج میکنن؟ تو ظواهر معبدشون. بعد دیگه وقتی که از نقش و نگار رو در و دیوار میگذرن دیگه به مجسمه سازی و این چیزا میرسه دیگه، چون ظاهرگرایی محور میشه. شما یه مسجد میسازی سقف هم نداره تو مسجد، کلا کلی دعوا بود سر این که آقا اینجا سقف لیفو بردارن سقف کاگلی بزنن یا نزن، سر این بحث میشه توی مسجد النبی. کف زمین مثلا حسیر بندازن یا کف زمین ماسه باشه، در این حال که خونه هاشون بهتر. شما میگی نه خونه هاشون هم همینطوری بوده، نه خونه هاشون بهتر بوده رفقا. اصرار که انا داره پیغمبر مسجد یه مسجد قرار نیست اینجا هر کی که یه مسجد با کلاستر و شیکتر و تحتنیستر میزه این دیگه تفاخر بره روی ظاهر مسجد. لذا شما احکام ساخت مسجدی که نگاه میکنی میبینید که این مدل مسجد سازی ها، این مدل مسجد سازی اصلا نیست. مدل ها همه رو ما از مسیحی ها گرفتیم، بعد از که بعد از ورود اسلام به حتی گنبد و گلدسته اینا این همون چیزیه که تو توی روم بود. حتی میگن گرد و نه آقا گرد، الان کلا بریم نگاه بکنین توی چه قسطنطنیه، یعنی همین الان مسجد ایا صوفیه هست، نقشه داره رو گنبدش هم هست، گنبد، همون گنبدی که الان تو مسجد دیگه مرکز کنستانتین بوده دیگه، یکی از مرکز مهم مسیحیت بوده، مسجد جامع عربی هم هست، هم گنبد داره هم گلسته داشته، همون کردم چی؟ مسجد همون هم ما تکثیر کردیم دیگه، گفتیم به عنوان سنت داره. الان این شده نماد اسلام، واقعا اسلام اینو میخواد از مسجد، چیز دیگه ای میخواد. ما چه محور میخوام بکنیم مسجد، چجوری میخوام محور کنیم؟ این به این معنی نیست که مسجد خنک نباشه، مکان آماده ای نباشه، ترتمیز نباشه، نه نه نه، اینا رو من مد نظرم نبود، استنباط ما از روایات این نیست، استنباط ما از روایات این بود که این نقطه احتمامی که الان در نظر گرفتیم برای مزخرف کردن مسجد و مزخرف کردن مشاهد مشرفه، چون در مورد عبادتگاه ها و مشاهد و غیره اینها هم این بحث
فرهنگیه،
تقلید از اونها نیست، نظام شهری میاد اماکن جنبه هویت بخش داره، مسجد ویژگی رو اگه نداشته باشه اون بناهاش
موش رو دست میده کاملا.
خب اینا دیگه
سوالی
داره، پیغمبر اون زمان همچیزی رو نداشت ناظر به این است یا نه؟ مثلا طبیعتا شما باید بدونید که مکه محل عبور و مرور کاروانهای تجاریه که همه دارن خبر میارن از چین؟ فلان معبد بزرگی که خود پیغمبر اصلا بچگیش رفته دیگه، بصرا رو یه سرچ بکنیم، اصلا اول این فیلم محمد رسول الله هستش، بصرا دقیقا هم این همون، یا این همون ساختن، یا به نظرم فکر کنم اصلا تو سوریه گرفتن اون تیکر، نه؟ این همون ساختن، یه دقیقا این همون تصویر، اون ساختنش؟ اون تیکه که معروف بصرا میشه، بصرا یه مطرح داره، یه دیر بحیراست دقیقا هم تو همون نقطه مقابلش، الان هم دقیقا باقیمانده‌هاش الان هست. یعنی اینجوری نیست که پیغمبر ندیده باشه زیست شهری و معبد شهری و غیره و غیره. مخالفت روی قاعده ایه، این که میگم برگردیم ببینیم این بوده یا نه، شهر داره بنا میکنه، پیغمبر واقعا مبدع یک شهره با یه قواعد دیگه، ادعای بنده اینه، داره در زیست شهری پدید میاره بین یه قبایل که هر کدوم یه جایی هست، هر کدوم توی قلعه ای هم، اصلا در زیست شهری بنا میکنه، محورش هم مسجد قرار میده، اما نه معبدی به اون زرق و برق. و اساسا جنس تعاملات نبی اکرم با مسئله محوری معبد مثل جنس تعاملات گذشته نیست. ما معمولا رفقا توی شیوه بررسی های فقهیمون، ما از روایاتمون شروع میکنیم، تعارض روایات رو بررسی میکنیم، بر میگردیم میریم توی کتب آسمانی قبل از اسلام، میبینیم کتب آسمانی ناظر به فرهنگ اون دوره چه اصلاحی رو مد نظر قرار میده، تا قرآن ببینیم چی رو میخواد اصلاح بکنه، و سیره نبوی ببینیم چی رو اصلاح داره میکنه. متوجه این؟ یعنی تا شما متوجه نشید که کتب آسمانی قبلی چی رو میخواد اصلاح بکنه، بعد تحریف چی بوده، و قرآن داره چه اتفاق رقم میزنه، و پیامبر اکرم ناظر به چیه، نمیتونین تشخیص بدید که این اتفاق راهبردی از کجا داره ناشی میشه و چه تغییری رو پیامبر اکرم میخواد توی تغییر ساختاری رقم بزنه. البته فهم ساختاری هم پیدا نمیکنه، یعنی ممکنه یه نفر بگه آه مسجد نباید دیگه سقف داشته باشه، حرام است مسجد سقف داشته باشه، مثلا دیگه این فهم سلفی سنگین هم ممکنه، نه نه نه، این فهم از نظر ما نیست. کسی که بخواد فهم روندی و روال استنباطی رو داشته باشه ناچار از اینکه بیاد بیرون از تو این سیاق حرفی، این همون فهمی که در مورد مسجد المرأت بیت ها داشتیم، یه فهم سلفی ظاهرگرا میگه زن رو باید بکنی توی طبقه مثلا بالای خونه ببندی، از تو خونه‌ش هم نباید در بیاد، یه فهم مدرن هم میگه که اصلا کلا روات بریز دور، چیز دیگه آیا میشه داشت؟ اگه نگاه بخوام نگاه دقیق تری داشته باشیم ناچاریم از این که یه نگاه راهبردی داشته باشیم به این روایت، و لسان خود روایت هم همینه داره میگه. سوال همینه، از این ظاهر متن چجوری میخوایم بفهمیم چی موضوعیت داره، چی موضوعیت داره؟ خب جلسه بعد انشاءالله وارد از شنبه دیگه وارد بحث میشیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
خود علت انتخاب روایت چی بود؟
سلام. اینو باید تو کار در بیاریم که کدوم نقطه کدوم متن
هر از بیشترین شده که بالاخره زن مجبوره
به عبارت دیگه شما باید قبلش تو پشت صحنه فقه دو تا ساختار رو ببینید کجا با هم دیگه درگیر میشن، نقطه درگیری رو پیدا بکنید، بعد برید تو متن ببینید تو متن کجا داریم این درگیری رو.
دو تا ساختار یکیش مسئله اینه که خانواده کجا بودید بالا که الان دارید
دو تا ساختار نه دو تا تمدن
نه دو تا ساختار نه این سوالی که چجوری یه دفعه رسیدیم به روایت مسجد المنت بیتها، من میگم دو تا ساختار رو یه بار افراد ساختار مسجد نه ساختار مسجد نه ساختار خانواده نه اینو
مسجد
نه خانواده نه هم هست نمیبینی یه کم که میری جلوتر روایت رو میبینی بعدش که میبینی قدم دوم سوم
دیگه نقطه تلاقی مسجد خانواده
آره وقتی که پیدا کردی نقطه تلاقی رو دوباره میری سراغ
خانواده و مسجد رو